بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویه والصولة الهیدریه والعصمة الفاطمیه والحلم الحسنیه والشجاعة الحسینیه والعبادة السجادیه والمعاصر الباغریه والآثار الجعفریه والعلوم الكاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوة النقویه والهیبة العسکریه والغیبة الالهیه الحجة القائم بالحق تعصمت بالملك الحي الذي لا يموت واعتصمت بذي العظمة والقدرة والملكوت واستعنت بذي العزة والعدل والجبروت عن كل ما أخافه وأحذره والصلاة والسلام على حقيقة الوجه الأتم العارف بما في اللوح والقلم العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. جهت تعجین در امر فرج حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلواتی مرحمت کنید. در ابتدای سخن توجه سروران گرامی، برادران و خواهران محترم را به مسئله از مسائل شرعیه جلب می کنم. یکی از فعالیت های گاه و بیگاه اقتصادی در بازار بحث اسکونت یا تنزیل چک ها و بدهی هاست. آیا این کار شرعاً مجاز و رایج و جایز یا خیر؟ اگر کسی از کسی طلبی داشته باشه میتوانه قبل از رسیدن زمان پرداخت طلب، اگر طلب زماندار باشه یعنی معجل باشه، قبل از رسیدن زمان طلب میتوانه طلبش رو به دیگری در برابر قیمت کمتری، مبلغ کمتری واگذار کنه و این کار شرعاً حرام نیست. حالا این کار رو میتوانه به خود همون با خود همون بدهکار انجام بده، میتوانه با شخص دیگری انجام بده. به عنوان مثال فرض کنید من از کسی چکی دارم برای یک ماه بعد مثلا 10 میلیون تومان. الان نیاز به پول دارم یا به هر دلیلی میخوام زودتر به پول برسم. مراجعه میکنم به خود اون طرفی که بدهکاره، شما قرار یک ماه بعد به من 10 میلیون بدی، بیا الان نقد بده، مثلا 3% کم کن، 2% کم کن، 4%، حالا هرچ تفاهم قرارداد میکنم، فلان مبلغ از این بدهیت رو کم کن الان نقدن بده. این کار رو بهش میگن اسکونت یا در رسان بازار تنزیل هم به او گفته میشه. این کار شرعاً هیچ مشکلی نداره، کم کردن طلب. این کار رو میتونه انسان با دیگری هم انجام بده، یعنی این چک رو یا حالا طلب رو، حالا چک خودش موضوعیت نداره، چک یه ورق کاغذه، یعنی در واقع رسیده، برخلاف متاسفانه کاری که حالا عرض میکنم انحرافی از همینجا ایجاد میشه و متاسفانه رایج هم هست، چکیش ثمره هیچ مطلبی موضوعیتی نداره. من از کسی طلبکارم برای یک ماه بعد مبلغ مثلا 10 میلیون تومان، مراجعه میکنم به شخص ثالثی، حالا یا این چک رو میدم به اون یا نه طلب رو به اون منتقل میکنم. که آقا این 10 میلیون رو من نقد بده، فرض کن 9 میلیون 800 هزار تومان، اینم باز مشکلی نداره. اونی که مشکل داره اینه که شما خدای نکرده اگر از کسی طلبی داری، زمان طلب رسید و طرف نمیتونه بپردازه، شما در ازای مهلتی که به اون میدید مبلغ طلب خودتون رو اضافه کنید. این حرام شرعه. حالا یا زمان ادا رسیده یا نرسیده، فرض کنید من چکی دارم برای 6 ماه بعد از شما، شما نمیتونید سر 6 ماه مبلغ رو بپردازید، یا اصلا هنوز 6 ماه نشده، هنوز فرصت هست، میگید آقا این چک رو 2 ماه تاریخش عقب بنداز، من موافقت میکنم علی عزو بالله، به شرط اینکه مثلا فلان مبلغ برم بالا، 2% 3% برم بالا، یه دونه یک قرونی من حق ندارم اضافه کنم. کسی معامله قسطی کرده، در معامله اقساط اصلا ادب معامله اینه که شما قیمت نقد رو بگید و قیمت نسیه رو هم بگید. آقا این جنس رو، نکته رو خوب دقت کنید، چون به هر حال به زنگاه خطر علیاذ بالله و مسئله رزق و روزی از مهمترین و دقیقترین مسائلی است که انسان باید مراعات کنه. خدا رحمت کنه اموات شما رو. مرحوم پدر من می‌فرمودن لقمه حرام به قلب میره، خون حرام میشه، خون حرام به مغز میره، فکر حرام میشه، فکر حرام به اعضا و جوارح میرسه، عمل حرام میشه، عمل حرام در جامعه تشدید میشه، همینی میشه که میبینیم. لذا خیلی باید مراقب باشیم از همون سرچشمه، خدای نکرده رزق آلوده نشه. در معامله قسطی اصلا ادب معامله اینه، آقا این ماشین رو چند میفروشی؟ حاج آقا نقدش مثلا 10 میلیون تومان، قسطی مثلا مایی 2% میکشم روش. بعضی فکر میکنن که تو معامله اگر اسم درصد بیاد حرامه، اسمش نیار خودشو بیارو جایز میدونن. خب نه، طبیعیه وقتی من میخوام ماشینی که نقدان 10 میلیون میارزه میخوام قسطی به شما بفروشم 6 ماه بعد پولشو بگیرم، بر اون پدرامو که خواب ندیدم باز به همون قیمت به شما بفروشم، طبیعیه. خب میبرم بالا. چجوری میبرم بالا؟ یه عرفی داره تو بازار، ماشین فروشا مثلا عرفش، حالا بنده وارد نیستم، 3% 4% یه چیزی میبرم بالا ماهیانه. تو صحبتیم، هنوز دقت کنید معامله قطعی نشد، داریم حرف میزنیم. حاج آقا نقد میخوای 10 میلیون، یه ماهه میخوای 10 میلیون 200، دو ماهه 10 میلیون 500 مثلا میره بالا. با هم صحبت میکنیم، کل و بر میکنیم، تصویب میشه، تایید میشه، تمام میشه، قرار میشه شما 6 ماهه ماشین رو برداری 10 میلیون 11 میلیون 200 هزار تومان مثلا عرض میکنم، دیگه تمام شد. حالا از حال به بعد قبل از 6 ماه من میتونم این طلبم از شما برم به دیگری بدم، پولش کنم نقد کمتر، یا از خود شما نقد بگیرم. سر 6 ماه که شد از خود شما هم مبلغو میگیرم. اگه شد 6 ماه یک روز چی؟ حق دارم بگم آقا من از اول به شما گفتم مایی 2% میرم بالا، سه یه یک قرونی دیگه من حق ندارم برم بالا. پس اگر معامله قسطی انجام شده یا طلبی ایجاد شده و طرف سر موعد نمیتونه بپردازه یا نمیخواد بپردازه، من حق اضافه کردن ندارم. بله معامله رو میتونم فسخ کنم. لذا کسی که آدم باش معامله قسطی میکنه خیلی باید مراقب باشه. دو تا راه داره، اگر طرف نتونه پولشو بده یا باید بسوزی و بسازی صبر کنی، یا اینکه البته اگر داره بوده میده که خب اقدام قانونی میشه، ولی نداره واقعا بده، یا انسان باید صبر کنه تا طرف هر موقع تونست بده، یا اینکه معامله رو فسخ کنه. اگر جنس هنوز موجود باشه جنس رو برگردانه و پولش رو اگر چیزی رد و بدل شده پس بگیره. بنابراین برگردم به مسئله خودمون، اگر کسی از کسی طلبی داره، اینه کره آقایی من رو کمتر کنم ببخشید، اگر کسی از کسی طلبی داره میتوانه قبل از رسیدن موعد طلبش رو کمتر اسکن کنه و بگیره، یا از خود طرف یا از دیگر. یک. دو، اگر معامله قسطی شده یا طلب برهات بدهکار نتوانسته سر موعد مبلغ رو بپردازه، یه دونه یک ریالی انسان حق نداره اضافه کنه. دو، نکته سوم، کاری که متاسفانه بعضن در بعضی بازارهای البته اون طرف دنیا ممالک کفر، ما که الحمدلله به الحمدلله این مسائل اصلا در مملکتمون به لطف خدا نیست، طرف میره مغازه میگه آقا شنیدم رو منبر گفتن که چکو میشه فروخت، میشه تاریخ چک تاریخدار رو نقد کرد به مبلغ پایین‌تر، یا شیطان مدد دست چکو میکشه بیرون برای 6 ماه بعد چک میکشه مثلا 100 میلیون تومان، آقا چک 100 میلیون چند میخری؟ طرف هم میگه ما 3% کم میکنم مثلا ازت میخرم 90 میلیون، شیطان بده برکت چکو میده پولو میگیره، طرف هم تاریخ میخواد بره پولشو بگیره، آقا شما گفتی چکو میشه فروخت، عرض کردین چکی که نماینده یه طلبیه، چک که ورقش 2 تومنه قدیمه، حالا 20 تومنه، چقدر 200 تومنه، چک که ارزشی نداره. اگر واقعا در معامله‌ای در بدوستانی طلبی ایجاد شده 100 میلیون تومان براش، شما بعد بره شما میتونید بریم 90 میلیون نقدش کنیم، ولی اگر ایجاد نشده با کاغذ بازی انسان نمیتونه مشکلی رو حل کنه. پس این نکته انحرافی هم که گاهی متاسفانه کم و بیش این طرف و اون طرف انسان میشنوه که عمل میشه، شرعاً جایز نیست. خداوند به همه ما توفیق عمل به واجبات و مستحبات، پرهیز از محرمات و مکروهات عنایت فرماید. صلواتی مرحمت کنید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و قرآنه العظیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل، ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین. شب گذشته به فضل و توفیق الهی در ارتباط با شبهه پیرامون عظمت عزاداری حضرت حسین و میزان تطهیر قطرات اشکی که بر ماتم حضرت ابی عبدالله علیه السلام میچکد که توان این رو دارد که همه گذشته ناپاک انسان رو پاک کند، به این آیه شریف رسیدیم که عرض کردم سنت لایزال الهی است که ان الحسنات یذهبن السیئات، همانا و یقینا حسنات و نیکی ها گناهان را می شویند و می برند. اونی که در نهایت در زندگی مادی و معنوی انسان اثر گذاره، چه در دنیا چه در قیامت و بعد از قیامت، برایند بردار هاست. خیلی وقتا انسان عمل صالحی انجام میده واقعا از سر سویدای دل و خلوص نیت، اما این یه بردار به تنهایی جسم رو به مقصد نمیرسانه. ده ها و صد ها بردار از کنار پس و پیش هست که خدای نکرده متوقف میکنه مسیر رو. گاهی این شبهه مطرح میشه برای بعضی که آقا واقعا مثلا فرض کنین زیارت آقا ابی عبدالله علیه السلام در شب جمعه، یا مثلا زیارت بی بی فاطمه معصومه علیها السلام در قم، یا زیارت آقا و ولی نعمت ما و این مملکت و همه هستی علی ابن موسی رضا علیها آلاف و تحییت و سنا در مشهد، به نص صریح روایات غیر قابل انکار که مولا درزش هم نمیره، واجب میکند بهش رو بر انسان. پس اگر کسی رفت زیارت آقا علی ابن موسی رضا دیگه تمام شد، بارش بسته شد، بدون تردید این روایت درسته، بر منکر رو هم از خدا هدایت میطلبیم. اما کنار این روایت ده ها و صد ها روایت دیگه هم هست. ماشین رو روشن کردی، تو دنده یک گذاشتی، با تمام قوا داری گاز میدی، ماشین تکون نمیخوره. چرا؟ تو کلاج رو ول نکردی. مومن کلاج رو ول کن، تو مدستی رو بکش با این. همون کارخانه‌ای که گاز رو پدالش رو برای جلو رفتن یا عقب رفتن گذاشت، همون کارخونه ترمزدستی در برای نرفتن گذاشت. شما اینو کشیدی اونم گاز فشار میدی، خب نمیشه. همون خدای مهربان و حکیمی که برای رفتن در محبت ملائکه الهی، حرم آستان ملک پاسبان علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا اثر وجوب بهش قرار داد، همون خدا برای عقوق والدین، دل پدر یا مادر رو شکندن و شکستن علیاذ بالله، به حق یا به ناحق، دوزخ ابدی قرار داده. حالا بنده خدای نکرده، بنا نسبت بنده و همه شما، خدای نکرده حق والدینم، پدرم از من ناراضیه، چه زنده چه از دنیا رفته، چون عقوق والدین از دنیا رفته گاهی به مراتب بیشتر از عقوق والدین زنده است. خدا رحمت کنه اموات همه شما رو. من گاهی برای خودم پیش می اومد، مثلا 2 روز 3 روز غفلت میکردم، حالا نمیشد منزل مرحوم پدرم برم یا تلفنی خدمتشون بکنم، روز چهارم که زنگ می زدم به طور واضح صدایشون مشخص بود ناراحت. خب قایی هم می گفتن خب بی انصاف، حالا گرفتاری؟ ما که با تو کاری نداریم، یه تلفن مایشه، همین، فقط مطمئن باشیم هستی سالمی، پدر از بچه‌ش چی میخواد؟ البته اون موقع بنده نمیفهمیدم، وقتی خودم صاحب اولاد شدم میفهمم یعنی چی پدر از بچه‌ش چی میخواد، یعنی چی همین یه تلفن. مرحوم پدر من با اون همه روابط عمومی اشتغالات، اگر پسر ناخلفش دو روز سه روز تماسی نمیگرفت، تلفنی نمیکرد، دل اون میگرفت. حالا زیر خروارها خاک در دنیای برزخ دل او نمیگیره اگر ماه بشه، دو ماه، سه ماه، و ای پسر کنار تربت او نره، احوالی از او نپرسه، چون ارواح منتظرن، فردا شب موعدشونه. در روایت داریم شبهای جمعه که میشه ارواح مؤمنین و مؤمنات از قبرها بیرون میان، نه اینکه حالا واقعا روح تو اون قبر، اینا به زبان من و شما که هنوز اسیر واژه‌های این عالمی و کتاب واژگان او طرف رو نشناختیم به این زبان بیان میشن. مثل اینکه بنده وارد سایتی شدم بلد نیستم انگلیسی، خب طبیعیه میزنم اون ترجمه رو ترانسلیت بکنه به زبان فارسی، یه ذرم عجق وجق میشه، خیلی هم نمیفهمم دقیقاً چیه، فعل و فاعل جاش عوض میشه، ولی اجمالا میفهمم. بنده با شما نمیفهمیم اون طرف چه خبره، یه اجمالا ازش میفهمیم. ارواح بیرون میان منتظر هدایا و تحف بازماندگان خیشن، اونایی که چیزی براشون فرستاده شده سربلند اینها رو میگیرن و برمیگردن به عالم ارواح، و اونایی که فراموش شدن سراشون رو پایین میاندازن، در روایت داریم با شرمندگی برمیگردن به عالم ارواح. یعنی کیا؟ یعنی پدر پدر بزرگ شما. اسمشون چیه؟ چند وقت ایشون رو یاد کردید یا نکردید؟ ما خیلی یاد کنیم پدرمون و مادرمون، اونم چند سبات. در روایت امام باقر احسان فرمود چه بسا حقوق والدین در گذشته که گره کور میشه به زندگی امروز انسان. فرزندی محبوب پدر و مادر بوده، بعد از مرگ فراموش کرده پدر و مادر رو، دل چرکین اونها زندگی رو تیر و تار میکنه. حالا بنده خدای نکرده، خدای نکرده عاق والدینم، رفتم زیارت امام هشتم، انصافاً از سویدای دل اونجا عرض ادب کردم، بر ماتم علی عبدالله عشق ریختم، واقعا از سویدای دل، اما آق خدای نکرده پدر یا مادرم، تکلیف من چیه؟ الان نه شما میفهمی نه من، وقتی میفهمی که کنار پل صراط ایستاده باشی ببینی میتونی از رو پل عبور کنی یا نمیتونی، مقابل ترازو و میزان ایستاده باشی ببینی میتونی ببینی کفه حسنات سنگین‌تر یا کفه سیئات، نامه اعمال رو بدن خدا به داد ما برسه، دست راست بدن دست چپ بدن، نمیدونم دیدین این، من گاهی این صحنه های اون زمان ها که حالا خیلی ارزم بزرگ شما همه چی کامپیوتری نشده بود، این صفحه های کلاس، صفحه های نتایج کنکور رو گاهی وقتا یادتون هست دیگه، توی بغل روزنامه فروشی آدم میدید همه جوان ها ایستادن، بعد که روزنامه در میاد یکی بعضی ها لب و دوچه ها آویزون این طرف اون طرف، بعضی ها شاد، واقعا آدم یاد لحظه هش میفته، صحرای محشر میفته. و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین من مافی و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا. نامه های اعمال که پخش میشه، مجرمین و گناهکاران رو میبینی، نه کفار، مجرمین یعنی بنده و امثال من علیه عزو الله، فریادشون بلند، یقولون یا ویلتنا، وای بر ما، این چه کتابی است که هیچ کوچک و بزرگی در اون مخفی نمونده، همه ثبت شده. و وجدوا ما عملوا حاضرا خافضتون رافعه، روزی که عده بالا میرن یه عده پایین میان، برایند بردار هاست که فردای قیامت معین و مشخص میکنه. بنده امیر حسین مناقبی باید برم زیر سایه مولایم حسین ابن علی علیه السلام انشالله در بهش، یا خدای نکرده با عمر سعد و شمر و خولی محشور بشم، فردای قیامت معلوم میشه. حتی الان معلومه، منتها چشم ها بسته است. فبصرکل یوم حدید، فردایی که چشمها تیز بینه معلوم میشه، یا چشمای تیزی که الان تو همین دنیای قدرت رو داره و میتونه ببینه. یه موقعی ها حالا تو پرانتز عرض کنم، خدا رحمت کنه مرحوم آستحمد آقای ارزم حسینی از رؤسای هیئت‌های کربلایی‌های تهران بود. چند سال قبل، شاید مثلا 15-20 سال قبل، من منبر می‌رفتم شب‌های ماه رمضان برای این بزرگواران هیئت اینها در طرف‌های خیابان شاپور اونجا. حدود شب سال 11 بود منبر. شب 11-12 مجلس من متوجه شدم که به مجرد اینکه تو مجلس اسم قیامت میاد، اسم حشر میاد، اسم حساب و کتاب میاد، این سید اولاد پیغمبر چشاش دو کاسه خون میشه، اصلا مشخص حالش عوض میشه. خب به هر حال دیگه، حالا تجربه است دیگه، همونجوری که شما پشت درخت مغازه ایستادی، مشتری میاد تو، میفهمی اومده مزنه کنی یا اومده بخره، میتونی تو گوشش آب کنی یا نمیتونی، اینو شما بالاتر بنده ای. ما بالاخره تو کار خودمون معلمیم، بالاخره مزاحم خلق الله، میفهمیم کی داره گوش میکنه، کی داره تو دلش میخنده باشه، کی منقلب شده. از روز 12 من از شب 12 ده مثلا ایشون زیر روم، همین که اسم حساب کتاب، مرد عجیبی هم بود، خداوند عنایت هایی به او کرده بود، چشم بازی داشت و متاسفانه یا حالا خوشبختانه خوشا به سعادتش در بازگشت از مسیر کربلا در بصره تصادف کرد و به رحمت خدا رفت. دو سه شب گذشت، شب 13-14 نشسته بودیم بعد از مجلس چای میخوردیم با ایشون و این مثلا قاری هیئت، قصه رو تعریف کرد، گفت فلانی دو سه شب پیش یه خوابی دیدم تا حالا برای اهلی نگفتم، یکی جز برای این آقای قاری، چون ایشون و تو هم در این خواب بودی، برای تو هم میگم. بعد خواب رو تعریف کرد، حالا من خواب رو نمیخوام عرض کنم چون خود منم تو خواب بودم. گفت صحرای محشر رو خواب دیدم، توصیف کرد چه خوابی دیدم. گفت فلانی من یه عرب عراقی قوی هیکل جز معاودین بود، گفت من 50 سال سنمه، داماد دارم، عروس دارم، نوه دارم، از شدت وحشت عذر میخوام جام رو نجس کردم تو بستر، چیزی که از زمان بچگی برای من تکرار نشده بود، از جا پریدم دویدم طرف آینه چون یقین داشتم باید موهام سفید شده باشه. خانم من پرید چی شده؟ گفتم چی، رفتم جلو آینه چرا روشن کردم، نه موها سفید نشد، یقین کردم از شده وحشت باید موها سفید شده باشه. تعارف نداره، شوخی نداره، امیر المؤمنین تو نخلستان مثل مارگزیده به خود میپیچید. مارگزیده رو بنده ندیدم ولی تو فیلم ها گاهی اداشو دیدم که در میان چه حالی داره. ابوالدرداء میگه دیدم خاموش رو صدای امیرالمومنین، هر چه جلو رفتن صدا میزنن آقای من مولای من جوابی نیست، دویدم طرف شهر، بیبی به داد ما برسید، یتیم شدیم. حضرت زهرا صدای گریه آرامشون رو از پشت در شنیدم، ابوالدرداء برگرد مکررن این حال در حال عبادت به پسرم من دست میده، برگرد به سر و صورت و آبی بپاش. ابوالدرداء میگه برگشتم به میانه نخلستان، به سر و صورت مولا پاشیدم، حضرت چشم باز کردن، آقای من شما و ترس از جهنم، شما و ترس از حمیم و قصاب. حضرت فرمود طبق روایت ابوالدرداء اگر بدانی مقابل خدا ایستادن یعنی چه، عرض اعمال بر عالم السر و الخفایا یعنی چه، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. سوره مبارکه الاطاس، ماجرای اطعام یتیم و مسکین و اسیر، همین حادثه‌ای که چند روز قبل در ماه ذی‌الحجه رخ داد دیگه، اواخر ماه ذی‌الحجه، زبان حالشون رو خداوند بیان میکنه. هم نوشتن علمای بزرگوار شیعه و سنی، همه نوشتن که این آیه در حق این انوار مقدسه نازل شده. میگن ما از شما توقع هیچ پاداش و تمنای هیچ تشکری نداریم، انا نخاف من ربنا، ما از پروردگارمون هراسانیم، یوما عبوسا قمطریرا. البته بعدش هم خداوند میفرماد فوقاهم الله شر ذلک الیوم ولقاهم نظره و سرورا، اما اقتضای بندگی هراسه، خوفه، اقتضای شناخت عظمت خدا خوفه. من وارد جلسه میشم میبینم ساب مجلس یا آقای نشسته اینجا میبینم خیلی با احترام نگاش میکنه دو زانو مؤدب، من اون رو میشینم چون نمیفهمم این آقا کیه. ایشون تو دانشگاه شاگرد این آقا بوده، میدونی آقا پروفسور در دنیا سه نفر مثل اون نیست، عظمت علمی او رو میدونه، لذا در برابرش جمع و جوره. هر چقدر کسی عظمت ذات مقدس الهی رو بیشتر شناخت، حقارت خودش رو بیشتر میفهمه. همینه که امیرالمومنین ناله میکرد، آه آه من قلت زاد و بعد طریق، وای از درازی توشه و کمیه، وای از درازی راه و کمیه توشه. خدا رحمت کنه بر آیت الله علامه کرباسچیان رو میفرمودن، من هم از ایشون شنیدم، از نوه مرحوم آیت الله بروجردی و هم از عده از شاگردانشون، گاهی وسط درس این پیرمرد آیت الله نظمای بروجردی با اون عظمت مقام دیگه آخرین حلقه زنجیر رشته نورانی مرجعیت عامه جهان شیعه بودیشون، یعنی آخرین کسی که زمان ایشون همه شیعیان عالم از ایشون تقلید میکردن. بعد از ایشون هم ما مراجع بزرگواری داشتیم و داریم، خدا انشالله نعمت وجودشون رو مستدام بداره، اما همیشه چند مرجع بودن، ولی آقای بروجردی مرجع منحصر به فرد عالم شیعه بود. با اون خدمات، با اون عظمت، با اون مقامات معنوی، با اون مقامات معنوی گفتن گاهی وسط درس رو رها میکرد، سکوت میکرد، قطرات عشق از چشمان ایشون میچکید. حالا ده ها صد ها مشتهد منتظر ادامه درسن، آهی میکشید. خلص العمل یا اخلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر. این روایت رو میخون، حدیث قدسی رو، عملت رو خالص کن، اونی که نقاده و نقد میزنه بصیره بصیره. خیلی حواسش جمع. هیئت میگیری، سر صدا بالا، گریه زاری، یه فضله موش کافی توش بیاد، یه ریای کوچولو فاتحش خونده است. انما یتقبلون الله من المتقین، فاتحش خونده است. گاهی وسط قضا میگفتن قضا از دستشون میافتاد، اشک از دیدگانش جاری میشد. خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر، عملت رو خالص کن، نقاد بصیره بصیره. جدد السفینه فإن البحر عمیق عمیق، کشتیت رو عوض کن، دریا عمیق است عمیق، میلیاردها کشتی در امواج سهمگین این دریا فرو بلعیده شد که اثری از آثار اونها بر جای نموند. در این لجه کشتی فرو شد هزار، که نامد از او تخته‌ای بر کنار. ما گاهی خیال میکنیم اینایی که آمدن کربلا اینا همه لاتای چاقوکش بودن، یا اونایی که خون به دل مرتضی علی کردن، پهلوی فاطمه زهرا رو شکستن، اینا مثلا معتادای محل بودن. نه بابا، آدم بودن. من و شما میریم حرم رسول خدا، میریم حرم امام هشتم، میاییم بیرون احساس میکنیم عوض شدیم. اینا بعضا 23 سالهای دهن پیغمبر بهشون خورده بود، از نزدیک کنار دریای نبوی نشسته بودن، امیرالمومنین دیده بودن. ولی بازی روزکار غریبه، شیطان خطرناکه، نفس اماره وحشتناکه. الان میشه برادر عظیم حاجای راستی زاده ده ها هزار نفر در قدیر خم با امیرالمومنین بیعت کردن، بخم بخم لکه یا علی گفتن، اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه گفتن. چی شد در از سه ماه زیر رو شدن همه؟ آخه حوادثی که بعد از فوت پیغمبر اتفاق افتاد که عادی نبود. نمیدونم دوستان اونی که مشرف شدن، ما سال 57 که مشرف شدیم هنوز کوچه بنی هاشم به همون صورت قبلی، به همون اندازه قبلی بود، الان دیگه در توسعه حرم و بین رفته. چقدر بود ارزان کوچه؟ 300 نامرد حمله کردن برای حمله به یه خانم، به یه بی بی، به یه فاطمه، به یه مظلومه، و بعد هم بقیه سکوت کردن. اینا کیا بودن؟ بعضشون بودن تا تو خونه امیرالمومنین، زمانی که امیرالمومنین فرمود به یارانشون اومدن خدمت آقا که آقا نمیتونیم تحمل کنیم. سلمان گفت آقا من زنده باشم ریسمان به گردن حیدری بیاندازن، تو کوچه علی بکشن، فاطمه بزنن، خاک بر سر زندگی من. حضرت فرمودن فردا و صبح وعده ما و شما با شمشیر آخته و سر تراشیده منزل ما علی‌الطلوس صباح بین الضلوعه. صبح امیرالمومنین منتظر شدند، 4 بار در خانه دق الباب شده، 4 نفر فقط آمدند، پنجمی نیامد. که مولا فرمود در روایت داریم اگر به تعداد انگشتان یک دست یاور داشتم آرام نمی نشستم. کجا علی سکوت کرد؟ حضرت فرمودن برید به امان خدا، شما انتم فیهم کلمله فتعا، شما مثل نمک تو غذا پخش میشید تو اینا، برید مال کارتون، برید روشنگری کنید. همونجوری که امروز 12 قرن چشم رمد دیده و هجران کشیده یه حجت ابن الحسن المهدی در انتظار 313 تا مرد، نه مثل بنده، نامرد، مرد. اینا کیا بودن؟ یکیشون زبیره، همون زبیره یه جنگ جمل رو به پا کرد، زیر پای اون زن عایشه نشستن و هزارها مسلمان رو بخواه اون کردن که امیرالمومنین صداش زد وسط جنگ و بودن بگید زبیر بیاد. پیغام دادن که فرمانده این طرف علی علیه السلام با زبیر کار داره. اون وقتا جنگا مردانه تر از حالا بود، مثلا حالا نامردی نبود در جنگ، حالا مردی و نامردی نمیدونم تعبیر درسته، ولی به هر حال شرایط جلو دیگری بود. زبیر آمد جلو، امیرالمومنین از این طرف، فرمودن زبیر یادته یه روز رسول خدا تو رو صدا زد، فرمود زبیر درباره علی چی فکر میکنی؟ گفتی آقا علی جان منه، روح منه، جانان منه. حضرت فرمودن زبیر چه میگویی اگر تو در برابر این علی بیستی و شمشیر بکشی؟ اشکده آقا من؟ حضرت فرمودن تو. و زبیر بدان که اون روز علی حق است و تو باطلی. یادته زبیر شروع کرد لرزیدن، سرشو انداخت پایین، برگشت. منتها چه برگشتنی، چه برگشتنی. رهی را که عابد به سالی رود، به یک گام شوریده حالی رود، ولی ترک سر شرط شوریدگی است. بدین میتوان یافت شوریدگی، برگشتی برگرد. حر ابن یزید ریاحی صلوات الله و سلامه علیه وقتی برگشت سرش رو نشانه برگشتش تبدیل ابی عبدالله کرد، بدنش رو، جانش رو، هستیش رو. زبیر برگشت، این طرف اون طرف چه کنه، یادش آمد ماجرا و حقو که خودشون میدونستن برای چی. اون تا پرده ها گاهی آدم توجیه میکنه، هی بله مصلحت اسلام مسلمین اقتضا میکنه باید این کار بشه، باید این ظلم بشه، اگر نه همه چی به هم میریزه. آفرینش رو بابا 14 قرن اسلام سر جاش نشسته، عمو جون فکر خودت باش، تو بد نکن. زبیر زیر رو کرد، بالاخره فرار رو برقرار ترجیح داد. دید نه مرد اینه که بیاد میانه لشکر بگه اشتباه کردم، نه اینقدر وجدان داره، شجاعت داره بره تو لشکر امیرالمومنین. فرار رو برقرار ترجیح داد. یکی هم دنبالش کرد، توی خرابه به درک واصل شد که امیرالمومنین خیلی متأثر شدن، فرمودن قاتل و مقتول هر دو در جهنمند. مقتول که زبیر بود با اون سابقه، قاتلم به نیت خدا این کارو نکرد. لحظه پایان معلوم میشه کی برنده است. جدد السفینه فإن البحر عمیق عمیق. جای اینجور تصمیم گیری ها، عذر میخوام فیض هم آماده است و منم اصلا بحث دیگری رو شروع کردم، ان شاءالله بحثم ادامه خواهم داد فردا. اصلا آیه که شروع کردم در ارتباط با نماز بود، ولی حالا افتادیم تو این وادی. جای اینجور مردان تصمیم گرفتن ها تو این مجالسه، تو حرم های اهل بیت، اون لحظه هاییست که بارقه درخشیده. میدونید چرا؟ من بچه بودم یه موقعی، پدر من منبر بودن، یه مثالی زدن، این مثال هنوز تو ذهن من مونده و واقعا هم مثال کارگشاییه. شما حالتون تو این مجلس با بیرون از این مجلس چقدر متفاوته؟ همینو که الان بنده نشستم، اگه خدای نکرده یه خانم بعد حجابی وارد مجلس بشه، چه حالی شما پیدا میکنید؟ غیبتی بشه، غنایی بشه، حرامی بشه، هرچی. اما همین منی که الان توی مجلس این حال دارم، وقتی میرم میرسم سر خیابون جاده قدیم، خدای نکرده ممکنه چشمم هم هرز بره به ناموس مردم گیرشه، من همه آدمم. اما فضای این مجالس فرق میکنه. روزتون من ریاض الجنه است، لذا اگر میخوایم به جایی برسیم، باید تو این جلسات، این مجالس، تا دیدیم تنور داغه بچسبونیم، تا دیدیم تنور داغه بچسبونیم. سید الشهدا علیه السلام یه خطبه‌ای دارن در سفر کربلا مفصل، حالا شاید یه شب این خطبه رو مقداری شما من از رو بخونم برای شما، در حد سواد محدودم توضیح بدم. یه جمله داره حضرت میفرماد: ایها الناس نافسوا فی المکارم و سارعوا فی المغانم. ای مردم، وقتی میخواید به هم فخر بفروشید، نه حالا فخر تفاخر کنید، یعنی میخواید فکر کنید چیزی دارید یا نه، آقا بنده اینقدر رقم تو حساب بانکیمه، هرچی باشه یه هزارم، سه هزار میلیارد نیست، خیلی به خودت نبر، راحت باش. من کسی هم که خونم فلان جاست، خوب باش. من که اگر میخوای به خودت ببالی، به دیگران فخر بفروشی، به فرض در مکارم اخلاقی فخر بفروش. من کسی هم که از اول محرم، شب اول محرم گفتم یا ابا عبدالله، چشمی که بر تو گریه میکنه حرام باشه اگه به نامحرم گیره شه. من شب اول محرم عهد کردم با خدا که تا آخر ماه محرم چشمم رو حفظ کنم، به این فخر بفروش، افتخار کنم. یا ابا عبدالله، من شنیدم ظهر روز عاشورا تو هنگامه تیرباران دشمن، مولای من نماز اول وقت شما و دوستان ترک نشد، اصحاب ترک نشد. من نمیگم آدم خوبیم، اما میخوام تا ظهر روز عاشورا عهد میبندم با تو یا حسین که نماز اول وقت من ترک نشه. به اینا فهم نافسوف المکارم، ایناست که میمونه. یک و دو، سار او فلمغانم، عجله کنید برای کسب اینجور غنیمت های اخروی، عجل در کمینه. یک، کی منتظر مطمئنه که لحظه الان شما توی مجلس نشستید، خدا وکیلی شما یقین دارید که فردا نه، ساعت بعد نه، همین پلکی که الان میخواد بزنید و بزنید. از امام صادق پرسیدن که چرا بعضی با چشم باز میمیرن، بعضی با چشم بسته؟ حضرت فرمودن اونی که چشمش بازه، عجل مهلت نداده چشمش رو ببنده. اونی که چشمش بسته است، پلکو زده، میخواسته باز کنه، مرگ رسیده. ناگهان بانگ برآمد که خواجه مرد. کی میگه من لحظه بعدم هستم؟ اقلا همین الان عهدو بکنم که بگم آقا من نماز اول وقت خون نبودم، اما همتش رو کردم. و نیت المؤمن خیر من عمله. یک و ثانیان، شیطان در کمینه. مگه نشسته؟ من به یکی از بستگانمون علمداری هیئتی رو شروع کرده و به ایشون گفتن شما خیال میکنه همینجور راحت شیطان نشسته، شما یه مش جوون هیئت را بندازید و یه دور هم جمع شید و سر سفره حبی عبدالله حسین و لقمه های نورانی بخورید، پدر جد شما رو در میاره، هزار و یک آفت ایجاد میکنه برای که شما نتونید سر این سفره بشینید. یا بدتر از نتونستن، چون دارن اگه نتونه بشینه یه جای دلش خالیه، بدتر اینه که آدم میشینه پرم میشه شکم، ولی نمیفهمه که گرسنه است، سراب سیرابش میکنه. علی عزب الله، اعمالهم که سراب بقیره تحسبه الظمآن ماء، اعمالشون مثل یه سراب در بیابانه. آدم تشنه سرابو که ببینه خیال میکنه آبه، وقتی که رسید میبینه سراب بوده. هیچ، عجل در کمینه، شیطان در کمینه، نفس اماره در کمینه، هزار و یک مسئله هست. لذا تا دیدم تنور خدا داغه، الان تو این مجلس که حالا بنده رو شما فاکتور بگیرید، خودم هم میدونم دیگه، عرضم بزرگ شما رحم الله عمران عرف فقط ره ولم یتعد توره، حالا بنده چهار تا کلمه یاد گرفتم، این طرف اون طرف دارم به شما تکرار میکنم. من رو بذارید کنار، اگر بزرگواری، صحبتی، مجلسی، همین که دیدید به دلتون نشست، همونجا بچسبونید، همونجا عهدو بکنید. خدا رحمت کنه مرحوم آقای استاد رضا روزبه رضوان الله علیه، گردن خیلی از ما و نسل معاصر ما و تعلیم و تربیت مدرن اسلامی حق عظیمی دارن. نقل میکردن مرموی علامه از ایشون، گفتن زمان جوانی چشمم هرز میرفت، هر جور میخواستم خودم رو کنترل کنم نمیتونستم، 20 ساله هر کاری کردم نشون. تا اینکه تو یکی از همین لحظه ها که آدم جوش میاره کلافه میشه، بابا آخه این چه وضعشه، این چه زندگیه، این چه نکبتیه که دوش دست و پا میدن. تو یکی از این لحظه ها با خدا عهد کردم که خدایا اگر چشمم هرز رفت فردا روزه میگیرم. تموم شد، یه روز دو روز روزه گرفتم دیگه تموم شد نگاهم. چون میدونی کسی که عهد میبنده با خدای متعال اگر عهدش رو بشکنه 60 مسکین رو باید سیر کنه، یا 60 رو روزه که ما بعدش نیستیم هیچ میذاریم کنار، 60 رو اسیرم که گیر نمیاد قدرت خدا اونم میذاریم کنار، اونی که میمونه برای بنده و شما 60 رو مسکین سیر کردنه. پولم بدید فایده نداره، چون بنده خودم عهدمو شکستم، قیمت مزنم دستم، خدمتتون میتونم الان بگم چنده. برنج کیلویی 2000 تومان، کمترین ارزونترین برنج تهران نه شهرستان، 30 تا مسکین شما بخوای سیر 60 تا سلام علیکم 60 تا مسکین بخوای سیر کنی 60 تا 750 گرم ببینید چقدر میشه. اون که من حساب کردم حدود 90000 تومان شد. حالا یه بار 90000 تومان میدم، دو بار میدم، دفعه سوم دیگه سختم میاد، صفر نیستم. البته عهدی که بنده کردن برای این علیاذ بالله مسائل نبود، برای چیزای دیگه بوده، چون هر کسی خودش میدونه که چه جوری. امیرالمومنین فرمود خودتو گول بزن، خاد نفسک، نفس مثل اسبه، اونا که سوار اسب شدن میدونن من چی عرض میکنم. اگه زیاد بکشید دست شده رو جفتک میندازه، ول کنی جفتک میندازه. بخوای باش با منطق و برهان صحبت کنی، وقتی پایم رو به تو به شکم تو زدم تو اینجور آره، نه بابا اون اول یه ذره یه هویجی قندی بهش بده، عذر میخوام اسب رو یه جور دیگه اسبش کن بعد سواری بکش. نفسم اسبه، باید سواری ازش کشید، باید باش بازی کرد. حالا یکی عهد کارسازه، یکی نذر کارسازه، یکی پیمان مردانه کارسازه. اون تا سیرشاده فهمود سار او فل مقانم، عجله کنی همدیگر عقب بندازید، به قول ما جفوا بگید، اون نره شما برید، چون کار خیر فرصتش محدوده. ده روز مهر گردون، حافظ میگه ده روز مهر گردون افسانه است و افسون. اینی پولاتر از شما ها رفتن. قدر قدرت عالی مکنت جلیل شوکتر از شما ها و همه اینایی که الان تو عالم سر کار هستن بودن و رفتن و هیچ خبری هم ازشون نیست. ده روز مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. سار او فی المکارم و سار او فی المقانم ولا تحتسبو به معروف لم تعجلو. کار خیری رو که در او عجله و شتاب نکردید خیر نشوند. کاری خیری که آدم برایش له له زده باشه. رضا این گوی و این میدان. فریدون فرخ فرشته نبود، خدا رحمت کنه فردوسی رو، فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت آن نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی، هور تویی، رسول ترک تویی، لوتی حسین مشهدی تویی. اینایی که یه دفعه یا حسین گفتن و کندند و رفتند و رسیدن، اینا کیا بودن؟ شب آخر مرحوم ناظم میگه کنار بستر رسول ترک بودم، هی چشمش به در بود، گفتم رسول چیه؟ نمیدونستم چهار، میدونستم مریضه، ولی گفت منتظرم. یه وقت دیدم رسول یک رسول تو به زبان آمد رسول هر، به جا هم از این اشتباه رسول ترک، گفت آقام گلدی. اینو گفت و چیف میشه بس آقام اومد. رسول ترک همه کاره، یا لوتی حسین مشهدی، یا خیلی از اینایی که بر میگردن. یه شب عرض کردم دستگاه سید و شهدا رسول ترک و لوتی حسین مشهدی و حر ابن یزید ریاهی و زهیر ابن قین، اینا قاعده این دستگاهه. بنده و امثال من استثناء هستیم، هرچند متاسفانه در زمانی هستیم که استثناء از قاعده بیشتر شده. متاسفانه تخصیص اکثر قبیح، علمای اصول میگن، اما در روزگار اینجا تخصیص اکثر شده. قاعده اینه که این دستگاه حسینی بتونه زهیر ابن قین تربیت کنه. رضا یا علی، عرض بنده ناتمام، انشالله دنباله سخن برای فردا شب خلاصه کنم عرایزم رو. اونی که در نهایت معین میکنه بنده فردای محشر علوی وارد محشر میشم یا عمری، الان نیست، قیافه نیست، ظاهر نیست. اونی که نهایت مشخص میکنه این برایند بردارها و نیروهاست. لذا از این فرصت باید استفاده کرد. تنور آفرینش داغ تو اینجور جلسات. حالا ما که متاسفانه توفیق نداریم کربلا باشیم این ایام، خدا به حق امام زمان همه زوا و ربیع عبدالله حسین و همه عتبات عالیات رو در این ایام از همه خطرها مسئول و محفوظ بدارن. خدا شر این وهابی زده های نجس که پرپر میکنن زوا و ربیع عبدالله رو خداوند به خودشون برگردانن. لااقل تو این جلسات تو این محافل ببینم مشکلم چیه. بله الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. پدر مادر از من ناراضی نیستن، نماز من به تأخیر خونده نمیشه. ان شاء الله فردا شب عرض میکنم وقتی نماز از وقتش عقب میره میفته بالا میره، در حالی که نفرین میکنه نمازگزار رو، نفرین میکنه کسی که پنج بار نماز نفرینش کنه. چیکار میخواد بکنه تو این عالم؟ میدونید نفرین دعای مستجابه، لذا میگن کسی نفرین نکنید. مادرها بعضی ها خانوم ها مثلا زبونشون خیلی به نفرین، بعضی از خانوم های اون طرف دنیا البته زبونشون روونه تو نفرین شده جزدجگر. هاش خانوم نگو جزدجگر، نفرین دعای مستجابه، میره بالا در روایت داریم. اگر طرف سزاوار باشه میخوره به او، اگر نه بر میگرده به کمر خدا آدم. لذا خیلی باید در مورد نفرین مراقب باشه انسان. نماز نفرین میکنه نمازگزاری رو که نمازش رو از وقت فضیلت عقب میندازه. اگه واقعا تو زندگی بنده هست که متاسفانه هست علیعوذ بالله، نه آقا دیگه تصمیم گرفتم. حاجا ببخشید، حاج خانم ببخشید، من اینجوری حرف میزنم، ما همدیگه رو میشناسیم، تصمیمم تا حالا خیلی گرفتیم. یه جور دیگه جدد السفینه فان البحر عمیق عمیق، باید یه کشتی دیگه سوار شد. تصمیم میگیرم این حرفا فایده نداره. برای خود بنده عهد خیلی موثر بوده، همین که فقط حالا نه عهد شرعی، حتی عهد معمولی، آدم وقتی با کسی قرار میذاره مثل اینکه نمیتونه دیگه راحت قرارش، ولو اون قرار هیچ پیمانی پشتش نباشه، خدا با تو عهد میبندم، یا عبدالله با تو عهد میبندم نمازمو لااقل تو ماه محرم تا آخر دهه نگاهمو زبانمو مالمو و و و سایر مسائل. السلام علیک یا ابا عبدالله. آقا چه کنیم، همینیم که هستی، ما رو پسندیدی و خریدی، بقیهش هم آقا جون خودت بیا، ما خیلی اهل اومدن نیستی. بنده هم زار و بسی بی خردم، خواجه با بی خردی می خردم. خواجه هم دید و پسندید و خرید، بود آگاه زهر نیک و بدم. السلام علیک یا عبدالله ابن الحسن علیهم السلام. امشب همه جای این مرز و بوم، نه این مرز و بوم، همه جای عالم، ماه محرم ماه غریبیه. شما نگاه نکنید که اینجا الحمدلله تو ام القرا تشیع نشستید، هر کجای چراغی روشنه، کیف میکنید بسته به سلیقه و ذائقتون انتخاب میکنید منبری که دوست دارید، مدایی که دوست دارید، مجلسی که نزدیکتونه. راحت. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آموسای صدر رضوان الله تعالی، عالم واقعا کم نظیر معاصر، واقعا کم نظیر در توفیقات. ایشون حالا خاطرم نیست آزادشون یا اخویزادشون نقل میکردن برای من، گفتن یه ماه محرمی رفته بودیم الجزایر برای سفر سیاسی، کارهای معمولی، در یه هتلی بودیم روز عاشورا. یه دفعه من دلم گرفت، خدای روز عاشوراست تو الجزایر که خیلی اونجا خوارج هم زیادن دیگه، تو اینجا تو این هتل، حالا هتل رسمی مقام رسمی، خلاصه دیدم نمیتونم تو زیر چهار دیواری نمیتونم پنشم. آرام لباسم رو عوض کردم از هتل خارج شدم، حالا خب مقامات رسمی اسکورت و مسکورت یواشکی جور، خلاصه جستم از اینا اومدم بیرون تو فضای آزاد، نفس تنگی میکرد، عشق ابی عبدالله بیتاب شد کرده بود. میگفت اومدم همینجوری نشستم توی پارک روی صندلی، سرم پایین بود داشتم به خودم فکر میکردم آقای آبا عبدالله آخه دلم گرفته برای روزت. بگو همین که یه دو سه دقیقه گذاشتم یه آقای پلمن نشست، حالا منم لباس معمولی برام نشستم عربیه، به زبان عربی پرسید که آقا دوست داری در مصیبت حسین ابن علی اشک بریزی؟ برگشت نمیده عرب ناشناس، گفتم بله، باشه دنبال من بیا. این راه افتاد جلو، منم دنبالش رفتیم، دیدم یه دری رو زد، حالا به صورت معهودی مثل اینکه ممنوع بود، به زور صورت خاصی زنگ زد، در رو با کردن، من رفتم رو دیدم یه زیرزمینه 10-15 تا عاشق ولی نورانی همه دور تا دور نشستن، زبون دادن، نوحه میخونن عربی در محتم عربی عبداللهش. گفت عالی کردیم تو مجلس، عالی کردیم. یا عبدالله رشته برگردنم افکنده دوست، میکشد اونجا که خاطر خواه اوست. این ساعت شب ششم محرم، شب پنجم محرم، حواله ما رو تو منزل آقای منفرد زدن. ما اینجاییم، نمیگیم فردا بده، نمیگیم پس، همین الان یا آبا عبدالله آقایی کن. همون نگاهی که به زهیر ابن قیم کردی، همون نگاهی که به حر ابن یزید ریاهی کردی به ما هم بکن. ایستاده این بچه خیره خیره داره نگاه میکنه، دیگه کسی در میدان نمانده، سر و صدا و قائله ای نیست. هرچه مرد در خیمه دارالحرم آرام آرام بدنهاشون کنار هم قرار گرفته، زین العابدین علیه السلام که در بستر تب میسوزه، آقا سید الشهدا وسط میدان سوار بر اسب، دیگه حضرت توان شمشیر زدن نداره. یه وقتی بچه دید نیزه‌ای به سینه عمونش هست، حضرت از فراز مرکب به زمین افتاد، نامردی شمشیر بلند کرده داره میدوه، این بچه تحمل نکرد، فریاد کشید واو، اما دوید طرف میدان. آقا سید الشهدا تو همون حال متوجه شدن خواهرم زینب بگیری بچه رو، معلوم میشه زینب هم ایستاده بوده، زینب هم داشته حسینش رو میدیده، دوید زینب این بچه رو در آغوش گرفت. عزیز برادر کجا میری؟ میدان جنگ. یه نگاهی کرد، عمه رها کن مرو، مگه نمیبینی بابام رو عموم رو دارن میکشن؟ دوید به طرف میدان، آقا علی عبدالله آغوش باز کرد، این بچه در آغوش عمو که هم برای او عمو هم پدر، سه ماهه بوده امام مجتبی شهید شده، از اول تو آغوش علی عبدالله بچه بزرگ شده، آقا او رو در آغوش کشیدن، این بچه سر بلند کرد، خاطره گودال قتلگاه رو دارم برای شما میگم، این بچه سر بلند کرد، دید نامت شمشیر رو بلند کرده، سپری که ندار، دستها رو مقابل شمشیر گرفت، زن آزاده عموی من رو میکشی؟ شمشیر پایین آمد، دو دسته بچه قطع شد، به پوست آویزان، فریاد با امه او بلند شد، قربان غریبیت یا حسین، قربان تنهاییت یا حسین. آقا حضرت او رو بغل کرد، عزیز برادر کم ناله کن، کم خون به جگر عمو کن، الان پدرت امام مجتبی، مادرت فاطمه زهرا رو ملاقات میکنی، قربان غریبیت یا حسین یا صاحب الزمان. هنوز آقا علی عبدالله سخن میگفت، یه وقت تیر سه‌شانه‌ای این بچه رو به سینه عمو